محضر مبارک حضرت امام سیدنا و مولانا ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. حمدک اللهم یا رب العالمین و استغفرک و اتوب الیک یا اله العاصین فلا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نحمدک و نستعینک و نصلی و نسلم علی سیدنا و سید المرسلین و خاتم النبیین حبیبک الذی سمیته فی السماوات با احمد و فی الارضین با ابی القاسم محمد. و على آل بيته المحسودين المظلومين المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرزين الذي يملأ الأرز قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام يا ابن رسول الله إنا نسمي أبناءنا بأسمائكم وأسماء آبائكم ينفعنا؟ قال نعم وهل الدين إلا الحب. دقت بفرمایید در مقدمات سخن، گاهی یک چیزی بالاصاله خودش اهمیت دارد، ارزش دارد و خود او هدف است. گاهی یک شیء و چیزی خود به خود ارزشی ندارد، بلکه از این جهت که وسیله ایست برای رسیدن به مقصودی ارزش پیدا می کند. یکی از مباحث دقیق نسبت به محبت اهل بیت و ولایت و امامت اهل بیت این است که آیا محبت اهل بیت خودش هدف است و عبادت است و ارزشمند است، یا محبت اهل بیت پل است و یا نردبان است. می خواهیم بر بامی بالا برید، شما از نردبان استفاده می کنید، نردبان مقصود شما نیست، اما وسیله ایست برای رسیدن به پشت بام. مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه است. شما هدفتون بر بام بالا رفتنه، در اون ارتفاع قرار گرفتنه، پایی هم بر پلهی میگذارید و میروید. این پلکانیست، خود پلکان به خودی خود ارزش ندارد که اگر شخصی رفت روی اون پله ایستاد، آیا خود اون ایستادن روی اون پله بدون اینکه به طرف بام بره و به بام برسه ارزشی داره؟ نه. پل وسیله ایست برای گذر از یک پرتگاهی یا یک دره‌ای، یک منطقه‌ای. اگر کسی رفت روی خود اون پل ایستاد و حرکتی نکرد و به اون طرف نرسید، خود به خود این ارزش دارد؟ ندارد. سوال این است که محبت اهل بیت چگونه است؟ آیا محبت اهل بیت یک نردبان یا یک پل، یک وسیله است برای رسیدن به عبادت؟ یا نه، خود محبت اهل بیت عبادت است و خود محبت اهل بیت مقصود و مطلوب است. متاسفانه در بین همین دانشوران ایرانی ما کسانی بودند که گفتند محبت اهل بیت پل است. کسی دیگری از متفکرین ما این چنین تشبیه کرده، گفته محبت اهل بیت به مانند مراجعه به دکتر است. اگر مراجعه کردید به آقای دکتر و نسخه ای رو نوشتند، اون نسخه رو شما باید برید عمل بکنید. اگر عمل نکردید، رفتن یا نرفتن دکتر برای شما هیچ فایده ای ندارد، بلکه عقلا شما رو بیشتر مذمت میکنند که دکتر رفتید، طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، نسخه هم نوشت، چرا عمل نکردید؟ و اگر عمل نکردید اون نسخه هیچ ارزشی نداره. اینها مدعی شدن که اگر کسی به اهل بیت علاقمند بود اما این علاقمندی باعث نشد که او عبادت خدای را انجام بدهد، خود به خود این محبت هیچ ارزشی به خودی خود ندارد، چون محبت اهل بیت وسیله ایست برای رسیدن به عبادت، رسیدن به بندگی خدا. اگر کسی به دستورات اهل بیت عمل نکرد هیچ فایده ای نداره. بحث هیچ فایده ای ندارد با بحث فایده ای ندارد تفاوت میکند. محبت کنید تشبیر جلوتر اگر ممکنه. اولا این نکته معلوم باشد که نمیگوییم خدای نکرده اهل بیت را دوست داشته باش بعد هرچه میخواهی بکن، ابدا ابدا، چون این چیزی رو نمیگوییم. در روز ششمین این محفل، روز امام باقر علیه السلام، اولا این حدیث رو از اون حضرت قرائت بکنیم که فرمود یا جابر، خطاب به جابر انصاری، ایکتفی من ینتحل الهو بنا اهل البیت، همین کافی است که کسی خودش را به محبت ما اهل بیت بچسباند و منسوب کند. فوالله ما شیعتنا الا من اتقى الله و اطاعه، سوگند به خدای که شیعه حقیقی ما نیست مگر کسی که تقوا داشته باشد و اطاعت از خدا بکند. پس این معلوم باشه. گفت به حضرت رضا عرض کردم که آقا از شما نقل میکنن که گفتن وقتی معرفت امام داشتی دیگه مهم نیست که چه کاری انجام میدی، چه کار خوب چه کار بد، هر چه میخواهی بکن. فرمود وای بر اونها، من گفتم اذا عرفت فعمل ما شئت من الصالحات، اگر امامت رو شناختی دیگه هر چه میخواهی از اعمال خوب انجام بده. نگفتم هر چه میخواهد دل تنگت بگو و بخور و هر کاری کردی معصیت کردی. من گفتم وقتی شناختی امام رو پایه درسته، وقتی بنا درست بود و بنا خیلی مستحکم بود، میخوای 5 طبقه بساز، میخوای 20 طبقه بساز، چون مبنا درسته. اگر مبنا درست نبود خانه از پای بند ویران است. درست نیست که در بند نقش ایوان باشی در فکر، باید مبنا رو درست کن. ولی اگر پایه را درست ریختی و بسیار مستحکم است، هر چه میخواهد دل تنگت بساز برو بالا. نگفتم اگر خدا امام رو شناختی برو هر چی میخوایی معصیت بکنی تفاوتی نمی کند، نه خیر، همچین چیزی اهل بیت نگفتن. اما این یک حرفه. یه حرف این که بگیم آقا محبت اهل بیت به خودی و خود هیچ ارزشی ندارد مگر اینکه منجر به عبادت بشود، این یک حرف دیگری است. آیا این حرف درسته؟ نه خیر، درست نیست. چرا درست نیست؟ به جهت اینکه کسی که این مطلب رو گفته نفهمیده است که خود محبت اهل بیت اطاعت از خداست و عبادت است. چرا؟ قرآن کریم خیلی کتاب عجیب و دقیقی است. براستی قرآن کریم کتاب عجیبی است و کتاب دقیقی است و هم عمیق. امیر المؤمنین فرمود ظاهره عنیق و باطنه عمیق، ظاهر قرآن دلگشا، باطنش شرف و پرمحتوا. خیلی دقیقه. ببینید این آیه شریفه را، فرمود ان السمع والبصر والفؤاد، فقط از چشم و گوشت نمیپرسن، از دست و زبانت نمیپرسن، از دلت هم سوال میکنن. تمام اینها قرآن فرمود مسئولن. مسئولن یعنی چی؟ از دستم سوال میکنن، از چشمم نگاه میکنن، سوال میکنن، یعنی از من سوال میکنن که با چشمت چه دیدی چه ندیدی. بعد قرآن فرمود از دل سوال میکنن. خدای رحمت کند مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی علیه الرحمه، ایشان در معارف الهیه خودشون به این نکته متذکر شدن که آقا فقط عمل عمل جوارحی نیست، عمل دست و پا و چشم و گوش و ابرو نیست، عمل جوانحی هم داریم، یعنی دل هم عمل دارد، فعل دارد. محبت ورزیدن، بغض ورزیدن، این کار دل. حسد ورزیدن کار کجاست؟ شما با چشمتون حسد می‌ورزید؟ بله، کسی که حسوده نگاه او نگاه پرمهری نیست. اما جای حسد ورزیدن کجاست؟ دل. جای عجب کجاست؟ دل. جای کینه کجاست؟ دل. جای محبت کجاست؟ دل. لذا دل و قلب اعمالی دارد. اگر اون کسی رو دوست داشت که خدا او رو دوست دارد، اطاعت کرده دل از خدا، پس دل بندگی خدا کرده. اگر اون کسی رو که باید دوست داشته باشد دشمن داشت، شیعه است، محب اهل بیت، به شما گفته بالای چشمت ابروست، میگید من از اون خوشم نمیاد، بدم میاد، به چه عنوان؟ چرا؟ دلم میخواد. پس معلوم میشه دل تو بنده نیست، دل آزاد نیست. دل باید طبق فرمان خدا به دوستان خدا محبت داشته باشد، از دشمنان خدا نفرت داشته باشد. باید نسبت به دشمنان خدا نفرت داشته باشه، باید محبت نداشته باشه. این چیز عجیبی که دیدم، واقعا عجیبه. مرحوم محدث قمی علیه الرحمه، آشیخ عباس، در کتابی از کتب فارسیشون، کتابای فارسیشون خیلی زیاده و خیلی کتابهای خوبیه، حیف که چاپ نمیشه. مرحوم آقای آشیخ عباس در کتب فارسی خودش در جای دیدم نوشته است که از ابتلاعات زمان ما، که زمان ایشون کی بوده؟ حدود 70 سال قبل بوده. فرمودن از ابتلاعات زمان ما این است که این روزنامه ها آمده است، زمان ما نبوده که تلویزیون و ماهواره و اینترنت رو ببینیم، روزنامه ها آمده است و مردم به جهت مطلع شدن از احوالات نویسندگان کافر گاهی کتابی از اینها میخوانند، رمانی از اینها میخوانند، مطلبی از اینها میخوانند، محبت پیدا میکنند به اون شخص کافر به خاطر این نوشته. فرض کن بینوایان ویکتور هوگو رو خونده، رومئو و جولیت شکسپیر رو خونده، بعد نوشته است که محبت کافر حرام است شرعاً. در روایت ما محبت پیدا کرده، بچه بنده و شما فوتبال میبینه، فلان فوتبال مثلا کشور اروپایی، یک شخصیتی که خوب توپ میزنه و خوب شوت میزنه، این محبوبش میشه، محبوب در حالتی که به شدت بهش محبت داره. میبینید عکسش هم زد کنج اتاقش. اصل این محبت به او روانیست، چون دشمن خداست. کسی که کافره در مقابل خدا ایستاده. به ما گفتن کسی که تارک و سلاته، لبخند زدن به او مثل این است که 70 پیغمبر رو بکشی. چطور؟ این برهانی است، چون تمام پیامبران آمده بودن ارتباط ما رو با خدا برقرار کنن و نماز نماد ارتباط ما با خداست. این آقا آمده نماز رو زیر پا گذاشته، یعنی هدف تمام پیغمبران رو داره پایمال میکنه، هدف تمام پیغمبران رو پایمال میکنه. چطور میتونم بهش لبخند بزنم؟ با دشمن من چو دوست بسیار نشست، با دوست دیگر بار نشایدم نشست. شما یه دشمنی دارید، بزرگترین دشمن شماست، رفیق جونجونی، شما خیلی به او دل میده، قلبه میگیره، شما اعتراض نمی کنید که آقا بالاخره تو با من دوستی یا با این دشمن خونی من؟ امیرالمومنین، باز حدیث بخوانیم، امیرالمومنین فرمود احباؤک ثلاثه، دوستان تو سه نفرن: یک صدیقک، دوست تو، دو صدیق و صدیقک، دوست دوست تو، سه دشمن دشمن تو. و دشمنان تو سه دسته: یک دشمن تو، دو دوست دشمن تو، و سه دشمن دوست تو. دقیق میفرمایید چی عرض میکنم؟ حالا نکته این است که آقا محبت کافر حرامه. کافر یعنی کسی که دهنکجی کرده به حکم خدا، دهنکجی کرده به حکم خدا، در مقابل حکم خدا ایستاده. دو نفر نمایندگان خسرو پرویز بر پیامبر اکرم وارد شدند، مأمور بودند که پیامبر رو دستگیر کنند. بله، گفتن که مأموریت داریم تو رو دستگیر کنیم، ببریم پیش خسرو پرویز. گفته است که این کدوم گستاخ بوده است که به من نامه نوشته توهین کرده؟ برید دستگیرش کنید بیارید. پیامبر لبخند زدن، فرمودن این کسی که شما آمدید من رو دستگیر کنید ببرید پیش او، کشته شد الان به دست پسرش. برید ببینید اگر دروغ میگم، بیایید برگردید دستگیر کنید. بعد در تاریخ ما و در تاریخ حتی عامه اهل تسنن دارد که اینها مثل رسم ایرانیان سبیلهایی سبلتهایی بسیار درشت گذاشته بودند و صورتشون رو تراشیده بودند. پیامبر نگاه نمی کردن به اونها. گفتن چرا به ما نگاه نمی کنید؟ فرمود به جهت اینکه برخلاف حکم خدای من به خودتون رو به این وضع در آورده اید. پدر ما می گفتن مرحوم آقای اسد ابراهیم ربانی علیه الرحمه در شهر ما، پدرم می گفتن ایشون وقتی به کسی می رسید که صورتش رو تراشیده بود عباش رو می گرفت مقابل چشمش. می گفتن آقا چرا این کار رو می کنیم؟ فرمود سنت پیغمبر اینه. بعدم خدا حرام کرده این آقا صورتش رو تراشیده. بس نمیدونم یک سانتریش پیش من تو نیست. خدایی که این کهکشان ها را آفریده، بله من که باشم که بران خاطر و آتر گذرم. بس حکم الهیه. این حکم الهی رو رسمن داره زیر پا میگذاره. باید در مقابل او نهی از منکر کرد. باید در مقابل او مرحبا نگفت. مرحبا نگفت. جاتون خالی، نوروز سال گذشته کربلا بودیم، عتبات مشرف بودیم، یه عده از دوستان بودن، خیلی ها بودن. اونجا که رسیدیم دیدیم که بالاخره از هر شهری رفقامون دارن میان. هتلی بودیم، دو سه نفر از این رفقای جوان جلساتی که مثلا حالا 22 سال عمرشونه، بچهای بسیار عالی، محبتشون به اهل بیت بسیار عالی، خانواده دار، شیر پاک خورده. من هر روز صبح تو حرم امیرالمومنین میایم زیارت بخوانیم. اینا از هتل که میان بیرون با ما دارن میان یا بعد از ما اومدن، قشنگ صاف، صورت‌ها صاف، یاد میگه السلام علیک یا امین الله فی ارضه، یا ولی الله ان بینی و بین الله ذنوب، ای ولی خدا من گناهانی دارم، از خدا بخواید که گناهام رو بیامرزه. خب دوست صمیمی من هستن این بچه‌ها، اومدیم بیرون توی سن، گفتم شما این عشق به امیرالمومنین، هر روز میایید در مقابل امیرالمومنین به حکم خدای امیرالمومنین و خود این امیرالمومنین که امام باقر و امام صادق جان دادن تا این احکام به ما برسه، راحت دهن کشی میکنید. آخه حیف شماست. یک کسی باشه با دین معاند باشه، یک کسی باشه تسلیم اهل بیت نباشه، یک کسی باشه بگه آقا این حرفا مال 1400 سال قبله، اما تو که اعتقاد دین نیست. بچه جالبه، بچه های جلسات و هیئت آب و فلان مرتب در جلسات مذهبی حتی جلسات درسی، گفتم آجا واقعا حرامه؟ مگه شوخی داریم؟ خب برو رساله تمام مراجع رو ببین، یه دونه مرجع تا حالا پیدا نشده که جایز بدونه، یک دونه مرجع پیدا نشده که جایز بدونه. خیلی جالبه ها، باور نمی کردن. اتفاقی که از آقایان تهران از کنار ما داشتن رد می شدن، گفتم خب بفرمید از آقا بپرسید. گفتم آقا به این آقایون جواب بدید، این رفقای ما. گفتن چی شده؟ گفتم این صورتی که اینها برای خودشون درست کردن آیا جایزه یا جایز نیست. بعد دقت بفرمایید، بعدن شنیدم که یک کسی که در اونجا بوده آمده در ایران گفته آقای فلانی هم عجب آدمی، به عوض جذب جوانها توی نجف گیر داده که شما چرا صورت تو تراشیدید به جوانها. من گیر ندادم، اونها صمیمانه ترین رفیقهای من بودند و الان هم هستند و دیگه هم صورتشون رو نمی تراشن. برای من هم اون صورت چه بتراشه فرق نمی کنه، نتراشه فرق نمی کنه. بحث حکم خداست. دقت می فرمایید چی عرض می کنم؟ بحث حکم الهیست. بس این است که او نمیداند، من کارم تاریخه، من میدانم، منم نمیدانم، منم نمیدانم، اما من یک کمکی شاید بهتر بدانم که امام باقر و امام صادق چه رنجی کشیدن تا این احکام ما رسیده، اصحاب اهل بیت چه رنجی کشیدن. من یک رنجش رو عرض بکنم و اگر منبرم ثوابی داشته باشه و این خواندن احادیث، هدیه کنم به روح اون بزرگوار ابن ابی عمیر، از شاگردان موسی بن جعفر است. موسی بن جعفر رو که دستگیر کردن، این آقا رو هم از بزرگان شیعه است دستگیر کردن. تاجر بود، تاجر قماش، اما از فقها اصحاب بود، از بزرگترین فقها. کتاب ها از احادیث موسی بن جعفر و امام صادق نوشته، کتاب ها نوشته، دستگیرش کردن. خواهرش برای اینکه مبادا از این کتاب ها به اسم شیعیان پی ببرند، تمام این کتاب ها رو دفن کرد. او رو بردن زندان، 14 سال دقیق در زندان بود. نبردنش به زندان های ما که یک چیزی شبیه هتل، دوره تخصصی کارآموزی مثلا روش های جدید مثلا سرقت و ایناست، نه، بردنش به زندانی که هارون دستور داد 1000 خشب بر بدن او بزنند. دقت کنید خشب چی هست؟ خشب برس های سیمی که سرمونو شونه میکنیم، دیدید؟ یه چوب بزرگ از این طرفش 20 تا 30 تا میخ میزدن، از اون طرف میخا در میامد. اینو بهش میگفتن خشب. من عرض نمی کنم یک کسی از آقایان مراجع تقلید، با هم نشسته بودیم در قم، ایشون برای من گفتن، گفتن آقای فلانی اگر این خشب ها رو در یک روز میخواستن بزنن که به 100 تا نرسیده که این میمرد، کوپنیش کردن، اما 1000 خشب رو بهش زدن. همبند او در کتب رجال ما آمده است که گفت اونقدر ابن ابی عمیر را شکنجه می کردن، شکنجه های زندان هارون، که مشرف به مرگ می شد که اسم شیعیان را ازش بگیرن. به محض این که دیگه مشرف به مرگ می شد، من می دیدم که می خواد دهان باز کنه اسامی رو بگه، منم همبندش بودم، منم زیر شکنجه بودم، می دیدم که طاقت انسانی در این مرحله از درد تمام می شه. دهان باز میکرد که بگه، من از اون طرف فریاد میزدم یا ابن ابی عمیر اتق الله فی دماء اخوانک، بترس از خدا از خون شیعیان. دندان به جگر میگذاشت و نمیگفت. ابن ابی عمیر با این همه رنج ها قال صادق و قال باقر به ما رسونده، بعد قال باقر و قال صادق به ما رسونده، نوبت ما که میشه برای رباخوریمون، برای چی؟ آقا کی گفته کی نگفته، کی گفته؟ بعد خودمون میشیم فقیه، خودمون میشیم فقیه، خودمون میشیم کارشناس. الان بنده مراجعه میکنم به آقای دکتر، نوشتن که ظهر باید این دارو خورده بشه، چشم، چند تا باید بخورم؟ 2 تا باید بخورید. چند میلی گرم؟ مثلا فرض کنید 500 میلی شو باید بخورید، چشم. من میتوانم در مطب ایشون بپرسم آقای دکتر تا شما نگید فلسفه این که باید این رو بخورم نمیخورم، میگم به جهنم که نمیخوری، بفرمایید بیرون. بعد من نمیتونم اصلا فلسفهشو برای تو بگم، تو باید برای 10 سال درس بخونی، تو داروشناسی بکنی، ترکیب شیمیایی این دارو رو بخونی، در بدن چه اثری داره، اصلا قابل گفتن نیست برای تو. ما نسبت به امور دنیاییمون کاملا تسلیمیم، نسبت به امور حکم خدا در مقابل خدا، میگه تا فلسفهش رو ندانم عمل نمیکنم. خب نکن، خدا محتاج تو بوده یا رسول یا پیامبر. گفتم در جلسه همین دهه پیشین یک عزیزی همراه ما بودن در این سفر اخیر کربلا، پزشک بودن. خب ایشون خیلی محبت به ما پیدا کرد در این سفر. اواخر سفر گفتن من میخوام نیم ساعت با شما صحبت بفرم. ایشون گفت آقا تا جایی که من مطالعه کردم هیچ مدرکی و هیچ آیه‌ای و هیچ روایتی راجع به خمس نداریم. گفتم واعلموا انما غنمتم من شیئین، که آیه خمسه. گفت نه آقا اینو من مطالعه کردم، این مربوط به فلان غزوه پیغمبر در فلان مقطعه، یک قصه بوده و تمام شده، بعدش دیگه هیچی نداریم. گفتم آقای دکتر شما منو چه جور آدمی میدانید؟ یک آدم شالاتان یا یک آدمی که شاید راست بگم؟ گفت نه، من معتقدم در این سفر همراهتون بودم، شما به چیزی که میگی معتقدی و راست میگی. گفتم این کار کار تخصصیه، من رشتم تاریخه، نه از جهت فقهی، از جهت تاریخی به تو اثبات میکنه که خمس در زمان پیامبر بوده، مخصوص غنایم جنگی هم نبوده، در زمان اهل بیت بوده، در بستر تاریخ تشیع ادامه داشته، شتیته نیشابور، بی بی هم نبوده. مردم میگن بی بی یعنی سیده نبوده، نه، یه پیرزن شیعه زمان امام موسی بن جعفر در نیشابور خمس خودش رو کجا فرستاد آقا؟ مدینه. احمد ابن اسحاق خمس شیعیان قم رو میفرستاد. در زمان اون سختی که اصلا به سامرا نمیشد وارد بشی، تفتیشت میکردن، شیعیان خمسشون رو میفرستادن. و قصه خمس اینه. بعد به ایشون گفتم که فلانی من الان به خودم خمس تعلق گرفته، 1,000,000 تومان باید سهم سادات بدم، 800 تومنشو دادم، 200 تومنش مونده، خوابم نمیبره، همش احساس ناراحتی میکنم سر همین 200 تومنه که زودتر بدم، موردشو پیدا کنم بدم. گفت من حاج آقا 6 سال پرداخت نکردم، هیچ نگرانی هم ندارم، چون دلیلی برش نیافتم در قرآن و سنت. عمو جان اگر من بیام توی مطب شما بگم که آقا من دلیل نمیبینم برای اینکه این آقایون مثلا فرض کن این دارو رو تجویز کنن، میگه آقا خب مؤدب باشید، شما در این باب تخصص ندارید، چطور شد نسبت به دین خدا که رسید همه متخصص میشید؟ چطور شد شدی متخصص؟ حتی یک دونه صفحه عربی رو شما نمیتوانید درست بخوانید، لفظش رو برای تفسیر گفتن 14 علم لازمه، 14 علم برای مفسر بودن لازمه. باید معانی بدانی، بیان بدانی، بدیع بدانی، منطق بدانی، صرف بدانی، نحو بدانی، رجال و درایه بدانی، اصول فقه و حجیت زوار الفاظ رو بدانی، علم تلاوت بدانی، قرائت بدانی، اختلاف قرائت رو بدانی. یه های شخصی میبینی نشسته گن فلان خانم تفسیر میگن، فلان خانم کجا درس خوندن؟ خندش میگیره جدن انسان، تفسیر میگه. یه گزارشی برای بنده آوردن از برخی از کانال‌های ماهواره‌ای ضد دینی لس‌آنجلسی. خانم نشسته، زنی مثلا حدود 50 ساله، بزک کرده، موها اینجا تا اینجا، بدون هیچ روسری چادری، قرآن گذاشته جلوش، داره تفسیر میکنه. تو که قرآن بدین نمد خانی، ببری رونق مسلمانی. غرضم این است که دقت بفرمایید در نسبت به حکم خدا یک حکم ریزش هم باید مقید باشیم عمل بکنیم، در این شکی نیست. اما دل هم اعمالی دارد. عمل دل اینجوری نیست که بگه هر چیزی رو میخوام دوست داشته باشم. نه خیر، حق نداری از دشمن، از دوست اهل بیت نفرت داشته باشی، ولو با تو بد باشه، ولو با تو بد باشه. حق نداری از دشمن اهل بیت و از کافر خوشت بیاد و دوستش داشته باشی ولو به تو محبتی کرده باشن. دقیق میفرمایی دل ازش سوال میکنن. اگر دل حسد داشت ازش سوال میکنن، اگر دل کینه داشت، دل عجب داشت، ازش سوال میکنن. پس خود دل آقایان عمل دارن. اون کسی که میگه محبت اهل بیت مقدمه است برای عمل و تا به عمل نرسیدی این مقدمه هیچ ارزشی ندارد، نفهمیده که محبت اهل بیت خودش عمل است، عمله و اتفاقا اصل عمله. چرا اصل عمله؟ چون از کوزه همان برون تراود که دروست. اصل اعمال مربوط به دله. یک کسی میبینی دامنش مثل من آلوده است، چشمش هرزه است، میگه آقا برو دلت پاک باشه. یعنی چی؟ دلت پاک باشه، دامن نجس بود بود نمیشه همچین چیزی. از کوزه همان برون تراود که دروس. اگر دلت پاک میبود دامنت هم پاک بود، چشمت هم پاک بود، گوشت هم پاک بود. این توجیه نیست، این مغالطه است. اما واقعا درسته، یعنی اصل باید دل درست باشه. اگر دل کینه نداشت نسبت به کسی، خب غیبت نمی کنه. ما که کینه داریم، ما که غیبت می کنیم، یا حسد داریم به اون کسی که غیبتش می کنیم یا کینه داریم. اگر کسی عجب نداشته باشه متکبرانه راه نمی ره، پس دل خرابه. اصل اعمال مربوط به دله. به همین جهت محبت اهل بیت، محبت اولیاء الهی خودش عمله، نه اینکه مقدم است برای عمل. خودش عمله و اتفاقا خیر العمل است. چرا؟ به جهت اینکه شما در اذان میگویید حی علی خیر العمل، امام صادق شما علیه السلام میفرماید خیر العمل، بخوانید بقیه حدیث را. آفرین، بفرمایید. خیر العمل مودت فاطمه و بنیها، بهترین عمل، دقت کنید روی لفظ عمل دقت کنید، بهترین عمل محبت فاطمه زهرا و فرزندان اوست. ما گفتیم حب اولادش بود خیر العمل، مرگ در راهش چه اهلا من اصل. خود محبت فاطمه زهرا عمل است. امام صادق میفرماد خیر العمل است، افضل الاعمال است. پیامبر اکرم نفرمود حب علی ابن ابی طالب مقدمه است و قنطرتون و پلیس برای عبادت. پیامبر فرمود حب علی عباده، خود محبت علی ابن ابی طالب عبادت است، خود محبت علی ابن ابی طالب عبادت است. لذا این فرمایش آقای مطهری که خدایش رحمت کند که فرمودن محبت اهل بیت به خودی خود اگر عملی بر او مترتب نشود ارزشی ندارد، این فرمایش رو نمیپذیری. این که فرمودن مثل مراجعه به دکتر اگر عمل نکردی اون نسخه و اون مراجعه هیچ ارزشی ندارد نمیپذیریم. مراجعه به اهل بیت خودش عبادت است، محبت اهل بیت خودش عبادت است. بعد دقت بفرمایید، امام باقری که امروز جلسه به نام ایشان است فرمود قدم از قدم بر نمی دارد. چند روز پیش هم اشاره کردیم به حدیث، کسی در قیامت مگر اینکه از پنج چیز از او می پرسند، ان شبابه فی ما ابلاه، ان عمره فی ما افناه، ان ماله من اینه اکتسب و فی ما انفق، این چهار تا، و ان حبنا اهل البیت. امام باقر فرمود اساس اسلام بر پنج چیز است: صلات، زکات، حج، صیام و حبنا اهل البیت. و ما نودیه مثل ما نودیه بل ولایه و محبت ما اهل بیت. فرمودن حب و علی عبادت است. اتفاقا این اصله، از محبت خارها گل می شود. ما محبت درست به اهل بیت نداریم. اگر کسی محبتش واقعا شعله بر بشه نسبت به اهل بیت، اگر کسی واقعا محبت امیرالمومنین داشته باشد، می تواند تو صورت بچه یتیم بزنه؟ نمیتونه. می تواند مال مردم رو بخوره؟ به خود امیرالمومنین قسم نمی تواند بخوره. چرا؟ چون محبت به کسی دارد که فرمود اگر شرق و غرب عالم و همه ثروت‌های دنیا را به پسر ابو طالب بدهند که از من بخواهند، این گندم یه پوسته ای روش داره، اسم اون پوسته چیه؟ سبوس. سبوس روی یک جوی را که کنده شده در دهان یک مورچه هست، خود مورچه چیه؟ اون سبوسه چیه؟ و چه ارزشی داره؟ همه ی ثروت دنیا را اگر به من علی بدهند که از من بخواهند به ظلم و جور سبوسه پوسته جوی را که در دهن یک مورچه هست به ناحق بگیرم، من نمی کنم. بعد چطور میشه من محبت به این امیرالمومنین داشته باشم مال مردم راحت بخورم جوابم پس ندن؟ میشه؟ اون محبت محبت نیست. اگر کسی واقعا محبت به امیرالمومنین داشته باشه جوانمرده. محبت به امیرالمومنین داشته باشه فتوت داره. محبت به امیرالمومنین داشته باشه مظهر رحمت و شفقت. پادشاهی که به شب برقع پوش میبرد نان یتیمان بر دوش. محبت به امیرالمومنین داشته باشه خاضعه. محبت واقعی به امیرالمومنین داشته باشه غیوره، غیرت داره، غیرت و ناموسی داره. از محبت خارها گل می شود. پس اون محبت ما شله، اگه اون محبت درست باشه و اون اصل عبادته، اصل عبادته. لذا اونو باید تقویت کرد. نشین برای جوونت هی نصیحت کن که بابا نماز فلان، دل جوانت را پیوند بده با حسین. به خدا قسم من اعتقادم اینه. شما شاید با جوانها ارتباط نداشته باشید، من در این کشور لااقل با 20,000 جوان در ارتباطم. به کرات و مرات تنها راه اصلاح دلها و نگهداشت جوان ها در این همه فسق و فحشا محبت امیر المؤمنین به حسین ابن علی است. عرض کردم در روز اربعین در جلسه ای جوانی از یک خانواده مذهبی در مشهد، این با شیطان پرست ها رفیق شده بود، با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، خاندان سادات. جوانی شده بود هرزه، به جوری که پدر و مادرش رو طرد کرده بودن، آه کرده بودن، آه می کشیدن. شب عاشورای امام حسین تو مجلس امام حسین با ما رفیق شد. بعد از منبر اومد، گفت آقا میشه من با شما بیام تو این مسیر؟ گفتم بیا. رفتیم جلسه بعدی، گفت میشه جلسه بعدی بیا؟ گفتم بیا. تا 48 ساعت با ما بود، هر جلسه ای که رفتیم رفتیم. بعد با من رفیق شد، گفت حاج آقا من وضعیتم اینجوری، 300 فیلم جنایی هرزگی روی کامپیوترم دارم. گفتم پاک کن. گفت نمیتونم، دست خودم نیست. عزیزم پاک کن، این فیلم ها رو ببینی جانی میشی، قساوت پیدا میکنی، فیلم های شیطان پرستو. میگفت نمیتونم آج آقا. چرا؟ گفت 2 سال زحمت کشیدم، شبها تا به صبح اینها رو روی اینترنت دانلود کردن. آقایان ما هر چی گفتیم اثر نکرد. میدونین آخرش چی اثر کرد؟ من قم بودم اون مشهد، آمدم قم نگران، خدایا چیکار کنم؟ یه چیزی به ذهنم رسید، از محبت خارها گل می شود. زنگ زدم بهش، گفتم فلانی؟ گفت بله. گفتم یه کاری میگم میکنی؟ امتحانی؟ گفت باش. چیکار کنم؟ بنشین پای کامپیوتره. گفت باش. گفتم روی صفحه کامپیوتره بنویس، تایپ کن به عشق امام رضا. گفت چشم. گفتم وقتی نوشتی به عشق امام رضا، تمام اون 300 فیلم رو بیار انتخابشون کن. کامپیوتر انتخاب میکنن بچه‌ها، یعنی گزاره میزنن، بعد با یک کلید میتونه پاکش بکنه. تو نمیتونی اینا رو پاک کنی، حقم داری. این نوشته رو بنویس روی صفحه کامپیوتر، اینا همه رو انتخاب کن، کلید دلیت رو دستتو ببر روش، همینو از روی صفحه بخون، بگو به عشق امام رضا، ببین میتونی بزنی یا نه. گذشت، رفتم مشهد، آمد به دیدنم، دیدمش خرم و خندان. گفتم که چطوری؟ چی کار کردی؟ گفت حاج آقا به عشق امام رضا همه رفت، پاک کرد. آقایان جوانی که اگه نگاهش میکردید از لباس پوشیدنش نفرت پیدا میکرد، لباس شیطان پرست ها رفیق شده. خدا میداند به علی ابن موسی رضا قسم، الان در یک حالتی است که هر وقت من میبینمش او رو به یاد خدا میفته. خدایا تو میدانی من دروغ نمیگم، الان من وقتی او رو میبینم به یاد خدا میفته. یک حجابی، یک حیایی توی این چشم‌ها آمده، یک خضوعی توی این چشم‌ها آمده، از محبت خارها گل میشود. پس نفرمایید محبت اهل بیت ارزشی نداره، مثل یک نسخه دکتره. عکس عزیزم، اصل دین، اصل عمل محبت اهل بیته. اگر اون درست شد، بله عاشق مرتضی ستمگر نیست، دلش از نور حق جلا دارد. اگر اون درست شد بقیه درست میشه، بقیه درست میشه. شما بچه‌تون عاشق امام حسین باشه، خود به خود نماز میخونن. عاشق امیرالمومنین باشد، نمیتونه نماز نخونه، نمیتونه. بلکه این رو بدانید بسیار قهر میکنند با خدا. اما برای من نامه نوشته بود شب تاسوعا، دادن دست من. کسی چه میداند این آقای رئیس هیئت رو نمیدونم فلان که نمیدونن تو نامه چیه، توی پاکت اومدم باز کردم دیدم نوشته که آقای فلانی من چندین ساله که با خدا قهر کردم، نماز نمیخوانم، چه شب تاسوعاست، اما امشب هر چی با خودم فکر کردم دیدم شب ابوالفضل. نتونستم توی خونه بیستم، نتونستم به عشق ابوالفضل 2 مرتبه برگشتم به مسجد و بده. آیا ابوالفضل من رو قبول میکنه؟ آیا خدا توبه من رو قبول میکنه؟ دقت فرمودید؟ پس محبت اهل بیت یک پل نیست که فقط آقا ازش بگذر برس به عبادت. نه جانم، اصل مقصد محبت اهل بیته. لذا روایتی که در مطلع سخنم عرض کردم، ببینید چقدر روایت شیرینه. قلت لابی جعفر الباقر علیه السلام، عرض کردم یا ابن رسول الله انا نسمی ابناءنا به اسماءکم و اسماء آبائکم، ما اسم بچه هامون رو اسم شما و پدراتون میگذاریم. اسم این پسرشو گذاشته رضا، یکی رو گذاشته کاظم، باقر، صادق، حسن، حسین. ینفعنا، همین که اسم بچم رو گذاشتم فاطمه، اسم بچم رو گذاشتم زینب، اسم بچم رو گذاشتم علی، اسم بچم رو گذاشتم از میشود که مهدی، همین مقدار. یعنی اسم گذاری که دیگه کاری نیست که. ینفعنا، فایده ای برای ما دارد. امام باقر فرمود نعم و حل الدین الا الحب، مگر اصل دین چیزی جز محبت خداست؟ نه این که معنیش این است که نماز نخون فقط خدا رو دوست داشته باش. مگه میشه شما کسی رو دوست داشته باشید نخواهید باهاش صحبت بکنید؟ ما که شب دیشب خوابیدم و نماز شب نخوندم چون خدا رو درست دوست ندارم، و الا اگر درست دوست داشته باشم نمیتونم بخوابم. خواب بر عاشقان حرام بود. فرمود موسی دروغ میگوید کسی که مرا میگوید دوست دارد و شب میخوابد، چون هر محبوبی، هر محبی دوست داره با محبوبش خلوت بکنه در شب. نمیگم که آقا نه، اما حل دین الا الحب، اصل خمیر مایه دین که بی مایه فطیر محبت اهل بیت است. عزت و کون و مکان خدمت اهل بیت است. محبت اهل بیت لب لباب دینه. این محبت که بود هرچی شعله برتر. یه خانمی که واقعا شیفته یه حضرت زهراست میتواند بد حجاب باشه؟ نه نمیتونه، واقعا نمیتواند. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که افضل اعمال، اکمل اعمال محبت اهل بیته. اگر و این کار دله، کما این که بغض نسبت به دشمنان اهل بیت، این عبادته. شما به عبادت باید به خدا نزدیک بشید، درسته؟ و اتقرب الی الله بالبراءت منهم واللعنت علیهم و للموالات لنبیک و آل نبیک. موالات ما، اظهار محبت ما، کار دل ماست. این عمله و عبادته و خیر العمله، بهترین اعماله، برترین اعماله. و کذالک بغض ما نسبت به دشمنان اهل بیت از اون طرف هم هست. از اون طرف هم اگر کسی خدای نکرده دشمن اهل بیت باشه، عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بینای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند، تمام عمر منهای علی هیچ. این رو کی گفته؟ این شاعر گفته؟ نه، ملاحظه بفرمایید، مرحوم علامه امینی قدس الله نفسه الزکیه این رو از کتب اهل تسنن نقل کردن که خود سنی ها نوشتن. پیغمبر اکرم فرمود یا علی ولو ان عبدن عبد الله، اگر یک بنده ای به اندازه عمر نوح، یعنی چقدر؟ یعنی 2500 سال، 950 سال مدت بعثت نوح بود، 2500 سال به اندازه عمر نوح شبها همه نماز شب بخواند در حطیم. حطیم کجاست؟ حجر الاسود، فاصلش تا در بهش میگن حطیم، بالاترین جایی که انسان میتواند نماز در او بخواند. گفت در چی نشسته بودیم؟ در مسجد الحرام خدمت امام سجادم. عرض کردم ایو بقعت من بقاع الارض، کدام قطعه از زمین بالاترین و پرفضیلترین جاییست که میشود نماز خواند؟ فاشار الی الحطیم، اشاره فرمودن به حطیم، بین در و بین حجر الاسود، اونجا بالاترین جاییست که میشود نماز خواند. که حالا یه چیزی خدمتتون عرض بکنم، یه زرنگی که اصلا میشود در حطیم نماز خواند؟ اونجا که یک عده دارن میرن طرف در، یک عده دارن میرن طرف حجر الاسود، همش اصلا چرا به حطیم حطیم میگن؟ حتیم چرا به حتیم حتیم میگویند؟ یه صلواتی به شیخ صدوق تقدیم کنید. شیخ صدوق علیه الرحمه در معانی الاخبار روایتی نقل کرده که چرا به حتیم حتیم میگویند. امام میفرمایند به جهت اینکه اونقدر اونجا ازدحام است که هر کی به اون منطقه میرسه کوبیده میشه زیر دست و پا. درستم هست. حتیم اونجا اصلا مگه میشود نماز خوند؟ بله آقای من یک راه پیدا کردم که میشود نماز خوند و میشه نماز شب خوند اونجا. شما اگه رفتید اونجا بخوانید، من گناهکار رو هم دعا کنید. چطور؟ یه عده دارن میرن طرف حجرالاسود با فشار خوان برسن به حجرالاسود. حالا اونجا یه چیزایی میبینه انسان. ایام شادمانی اهل بیت امروز روز به درک واصل شدن یزید هم هست. یه چیزی بگم بخندید، یه روز ظهر من رفته بودم در کنار در، داشتم یه دعایی رو مرحوم علامه مجلسی نقل کرده از اسرار اهل بیت، اینو داشتم یک حالی میخواستم مثلا این دعای عجیب و غریب رو بخونم، دیدیم آقا یه خانم ایرانی آمده با این شورته ای که اون بالا وامیسته روی حجرالاسود، با این داره چونه میزنه که یعنی بذار راهو باز کن که من اینو ببوسم حجرالاسود رو. حالا اون اصلا عرب فارسی نمیفهمه، اینم داره بهش اصرار میکنه که تو رو خدا باز کن، ایشالله تو راه باز کن من اینجا ببوسم حجر اسود، ایشالله خدا زیارت امام حسین قسمتت کنه. به کی داره میگه؟ به وهابی. اونم همینجور مستحصل مونده که این چی میگه؟ هی بهش میگه شید گول چی میگی؟ اینم میگه آقا بذار اینا رو بزن کنار من ببوسم، ایشالله بیای حرم امام رضای ما. آخرش خود او هم خندش گرفته یه جز بس امام حسین و امام حسن و امام رضا کرد. بابا مادر بیا برو کنار. کی به تو گفته استلام حجر برای زنها خوب نیست و از زنان نخواستن استلام حجر کنن؟ تنش به تن دهت و نامحرم بخوره میخواد استلام حجر کنه. غرضم این است یه عده دارن میرن طرف حجر، یه عده میرن طرف در. این وسط به اندازه 30-40 سان جا یک کمی خلوته و چون این دو طرف جمعیت انباشته است، این وسط اونا یک کمی اینور اونور میشن، این وسط تقریبا جا ثابته. در نماز مستحبی هم لازم نیست که شما حتما رکوع و سجود رو زمین انجام بدی، با اشاره میتونه انجام بدی. قشنگ در حرکت نماز رو، نماز 11 حرکت نماز رو میتوان اونجا خون الله اکبر نماز شبم رو میخونه، سجده رو هم با اما در حتیم نماز خوندم، سجده رو هم با سرم انجام میدم، با اشاره انجام میدم، میشه نماز شب خون. ما گاهی اتفاقا رکوع و سجودم کردیم، یعنی یکم خلوتتر شده سریع رفتیم بالا و اومدیم پایین. میشه مثلا ظهرها میشه که خلوته. علی کل حال فرمود اگر یک کسی 2500 سال به قدر عمر نوح در حتیم شبها نماز شب خوانده باشد شب تا به صبح و تمام روزها را روزه گرفته باشد و ولایت تو را نداشته باشد یا علی، سنی ها نقل کردن لأکبه الله علی منخرهی فی النار، خدا او را به رو در جهنم می اندازد. خوش گفته حافظ آن را که دوستی علی نیست کافر است، گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش، ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش، پیوسته در حمایت و لطف اله باش، امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش، و از خارجی هزار به یک جو نمیخرند، گو کوه تا به کوه منافق سپاه باش، دستت نمیرسد که به چینی گلیز شاخ، دستت که به امام زمان نمیرسه، باری به پای گلبن ایشان گیاه باش، قبر امام هشتم و سلطان دین رضا از جان ببوس، بر در آن بارگاه باش، آن را که دوستی علی نیست کافر است، گو زاهد زمان و گو شیخ راه باش، حافظ طریق بندگی شاه پیشه کن، وانگاه در طریق چو مردان راه باش. خدا نیامرزشون، از دیوانای حافظ این شعر رو حذف کردن. از دیوانای حافظ این شعر رو سالها الان حذف کردن، تصحیحات دیوانایی که الان هست، با اینکه کسی که اگر حافظ شناس باشه و شعر شناس باشه میبینه از اول تا آخر معلومه سبک سبک شعر حافظ، اما حذف کرده. خیلی رندن، خیلی رندن، خیلی بدتینتن. الغرض محبت اهل بیت اصلش عبادت است، بلکه اصل دین است. ان حبنا اهل بیت، اول از محبت ما اهل بیت میپرسن. اولین چیزی که آقایان سوال میکنن در قیامت در برزخ چیست؟ محبت اهل بیت است، که اگر این بود بعد نوبت به نماز میرسه، نوبت اگر این نبود تمامه، مهر باطل شد اول خورده. اگر این نبود نوبت محاسبه دیگر نیست. از صلات و عمود و دین، درسته نماز ستون دینه، اما پایه این ستون چیست؟ هر ستونی پایه‌ای داره، ستون بی پایه که فایده ای نداره. محبت اهل بیت پایه عمود و دین است. لذا آقایانی که خیلی امر معروف و نهی از منکر مقیدید، وقتی وارد مجالس امام حسین میشید میبینید بچه های مردم، حالا شب عاشورا، شب تاسوعا، مواظب باش شیطون گولت نزنه. یا تو مجلس امام حسین بلند شی بگی آقا مگه شما نماز صبح ندارید؟ تو ساعت یک شب دارید سینه میزنید. چطور پری شب عروسی فلان قوم و خیشت بودی تا ساعت دوی نصف شب توی خیابون ها و معطل و دم تالار و ازشکشون اونجا بلند نشدی ارشاد بکنی بگی مگه نماز صبح نداری؟ اینجا شیطون دستت انداخته داری حرف میزنی. بعضی حرفا رو شیطان آدم رو کوک میکنه، خودش نمیفهمه بلندگو برای شیطان شده. امیرالمؤمنین خطبه برای حمام خوندن، خطبه برای حمام خوندن، چه کرد آقا؟ خطبه متقین حمام جان داد. یک کسی ایستاده بود گفت یا علی تو که نفست همچین تأثیری داره، لالایی بلدی، چرا خودت خوابت نمیبره؟ چرا خودت نمردی؟ فرمودن وای بر تو، شیطان تو رو تحریک کرد، بلندگوی بر شیطان شد. دقت میفرمایی؟ گاهی فکر میکنه داره امر و معروف نهی از منکر میکنه. عزیزم چطور تا حالا یه مرتبه زنگ نزدی به رادیو تلویزیون بگی آقا تا ساعت دو سه نصف شب فوتبال پخش میکنی؟ بچه هامون خواب ندارن دیگه، میگن بازی کی با کیه، نماز صبح دارن. به مجلس امام حسین که میرسی چرا امر معروفت گل میکنی؟ اگر این بچه تا ساعت یک شب دوازده شب سینه نزنه، محبتش به امام حسین ارضا نشه، مطمئن باش نمازم نمیخونه. مطمئن باش نماز نمیخونه. نمیگم کار خوبیه، نه خوب جلسه رو جوری تنظیم کنن 11 شب تموم بشه، اما جوانن، اگر قرار شد تو ساعت 11 شبم سینه بزنن بزنن. به حق امام حسین نماز صبحشون هم خواهند خوند، اما اگر محبت امام حسین از دلش رفت نمازش نماز نیست، نمازش نماز نیست. مراقب باشید. شما دیدید اول محرم هر سال آقا خرافات خرافات خرافات، الان چهارشنبه سوریه، ببینید یکی از روزنامه ها راجع به خرافات می نویسن؟ نمی نویسن. یک نفر سخنرانی می کند؟ نمی کند. با اینکه این همه می بینید این همه کور میده، چی میده، این همه سر هیچکی چی نمیگه، همه خفه. نوبت امام حسین که میرسه خرافات شروع میشه. 13 فروردین که میشه هیچکی نمیگه آقا 13 فروردین. بدانید مؤمنین و شیعیان، 13 فروردین بیرون رفتن از آداب قوم رس، اصحاب رس که در کنار رود ارس زندگی میکردن، اینها کافر بودن، بت پرست بودن و مورد عذاب قرار گرفتن و هلاک شدن. آقا به چمن رویم و صحرا مگه بده؟ نه خیر، تفرج خوبه، یه روز دیگه برو، اون روز که روز آیین کفره نرو. ما اسمشو میگذاریم روز طبیعت، تعطیل هم اعلام میکنیم، هیچ طوری هم نیست، مردم هم تشویق میکنیم، هیچ کسی هم نمیگه آقا مثلا اینقدر گندم یا اینقدر نمیدونم لپه یا هر چیزی که سبزنایی درست میکنید بعد میمینید دور، هیچ کی نمیگه اسرافه. نوبت امام حسین که میشه اسراف، تقواها گل میکنه، نمیداند کی داره تحریکش میکنه، واقعا نمیدونه ها، واقعا نمیدونه. شما تا به حال، شما را به حق باقرالعلوم که فرمود حب به اهل بیت اساس دینه، شما را به خدا زن و مرتان دیدید مقدسترین مقدسات توی یک مجلس عروسی بلند شد بگه آقا تا ساعت دوی نصف شب اینجا چه میکنی؟ دیدید؟ دیدید یک کسی بگه نماز صبح؟ نه. اما چقدر دیدی تو مجلس امام حسین به ساعت 11 رسیده یارو میگه آقا نماز این میدونه چیست؟ این نمیداند که آقا کی تحریک. همیشه وقتی میخوایم حرفی بزنیم لسان العاقل بله باید مراقب باشیم. پدر ما وقتی من بچه تر بودم میگفتن بابا حرفی که میخوای بزنی اول تو دهنت مزمزه کن یکم بچو ببین چجوری حرفی است. که آقا این حرفی که من دارم میزنم یک چیزی عرض بکنم آقای قندی محبت کنید این رو بعد این کلمه که عرض میکنم حذف بکنید یا الان قطع کنید. خانم ها نیستن؟ بله؟ حالا اب نداری آقا